سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 23 دسامبر 2017 و دوم دی ماه 1396. امروز در واقع تمام بخش اول برنامه اختصاص به اخبار جهان و اتفاقات مهمی که هفته آینده به ویژه در امریکا و در سازمان ملل در شهر نیویورک صورت گرفته. بیشتر برنامه بنابراین در این زمینه خواهد بود شود که و در واقع پیامدهاش برای تمام جهان و از جمله کشور خود ما. و اون وقت نیم ساعت آخر برنامه البته دنباله انقلاب چین رو میگیرم که واقعا درس‌های مهمی میتونه داشته باشه برای کشور خودمون. منتها من مدت هاست راجب اوضاع ایران یعنی چند هفته است راجب اوضاع ایران صحبت نکردم و حتما در هفته های آینده مخصوصا حالا که بودجه 1397 آقای روحانی بیرون اومده، ولی اتفاقاتی داره در ایران میفته که در واقع تازه است و میشود گفت تاریخ ساز میتونه باشه، برای اینکه جنبش‌های کارگری داره جان میگیره، داره گسترش پیدا میکنه، داره به هم میپیونده و داره رهبری خودش رو به وجود میاره و نه تنها اون، داره با جنبش‌های عمومی مردم پیوند میخوره، با جنبش مال باختگان. عزیزان اگر فرصت شد من ویدیوهاشو نشون میدم که چطور اینها پول مردم رو بالا میکشن و چطور دوشتهای کم نظیری در تاریخ ایرانن. واقعا این جنبش کارگران داره با جنبش دانشجویان، بازنشستگان، زنان و حاشیه نشینان، فقرا و سایر اونهایی که واقعا فقر چطور ببیشه در عرض 4-5 سالی که این روحانی بر سر کار اومده، حالا همه گناه ها رو در دور اولش انداخت به گردن احمدی نژاد و اصلاح طلبا هم به همین ترتیب در پشتش که آره تمام اینا تقصیر احمدی نژاد بوده، ولی حالا مردم با چشم خودشون میبینن که داستان چیه و در نتیجه برای اولین بار واقعا دیده میشه که شعار مرگ بر روحانی بسیار پر اهمیته که مردم پی بردن که این چه آدم شیاد، دروغگو و وطن فروشیه واقعا و دشمن قسم خورده کارگرها و زحمتکشا خودش و کابینه‌اش. ولی اون تنها نیست عزیزان، در یه شهری مثل اصفهان که دیگه واقعا جایی که به صورت دخترها چطور اسید پاشیدن، اینقدر ارتجایی، الان میان مردم تو خیابون و شعار میدن ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم. یعنی کل حکومت رو واقعا زیر سوال میبرن. مردم به تدریج دارن میفهمن که اینا کیان، نه تنها حکومت بلکه اصلاح طلبا و ملی مذهبیایی که دائم مردم رو به پای صندوق کشوندن، لالایی براشون خوندن، ضربگیر رژیم شدن و غیره و غیره. مردم اینا رو میشناسن. من راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد که چه تناقض و تضادی، بحثی که در انجمن گلبانگ هفته گذشته با دکتر مصطفی دانش بود، من راجع به این قضیه صحبت کردم که چه تناقضی بین سیاست داخلی و سیاست خارجی این حکومت و دولت وجود داره، برخلاف تئوری هایی که گفته میشه که سیاست خارجی کشورها و دولتها دنباله سیاست داخلیشه، به نظر من این در مورد ایران صدق نمی کنه. برای اینکه از نظر داخلی واقعا این حکومت و دولت دشمن قسم خورده مردمان و ایران رو به طرف یک پرتگاه عظیم دارن می کشونن و جنبش مردم باید جلوی این پرتگاه رو و تجاوز خارجی رو باید بگیره. برای اینکه ایران، مردم ایران واقعا بین دو سنگ آسیاب گیر کردن. از یک طرف خطر خارجی که اگر واقعا دولت سوریه می افتاد خطر واقعی کشور ما رو تهدید می کرد بدون تردید و بدون شک، یعنی بعد از سوریه که این تروریست های ضد بشر به قدرت می رسیدن و نوکرا و اجنبی پرست های طرفدار عربستان و اسرائیل و امریکا، بعدش لبنان رو اینا می خواستن از پا در بیارن از طریق حمله اسرائیل، و نفر بعدی ایران بود. و بنابراین از نظر سیاست خارجی آره آقای ظریف به نظر من درست عمل کرده، ولی از نظر سیاست داخلی اینا دشمنان قسم خورده مردمان و ایران را از نظر داخل واقعا به یک پرتگاه دارن میرسونن. در نتیجه واقعا مردم بین این دو سنگ آسیاب گیر کردن و در نتیجه باید با دقت هرچه تمامتر اینا تحلیل بشه تا ببینیم راه حل مردم چیه. ولی به نظر من جنبش های کارگری، جنبش های عمومی مردم آن چیزیست که در واقع میتونه جلوی این پرتگاه رو بگیره و این جنبش ها باید گسترش پیدا بکنه تا شاید آقای خامنه ای صدای انقلاب مردم رو بفهمه قبل از اینکه دیر بشه براش. بنابراین در هفته های آینده راجع به عزیزان مقالات متعددی از جمله مقاله‌ای که خانم ژاله وفا نوشته و در چند جا منتشر شده راجع به بودجه 97 آقای روحانی، که ببینید این چه وطن فروش ضد ایرانی و چه آدم شیاد و دروغگویه، و ببینید چه قولهایی داد و چطور این قولها رو به طور سیستماتیک دروغ گفت به مردم و اونهایی که پشتش بودن، مردم اونا رو بشناسن که چطور مردم رو به پای صندوق رأی کشوندن از اکبر جنجی ها و تاجزاده ها و خاتمی ها و اشتباه عظیمه به نظر من هم کروبی و هم موسوی که چه در 94 و چه در 96 پای صندوق رأی رفتن، و این ضربات سنگین واقعا به اعتبار و به پرستیژ این انسان ها زد. ولی من باید برم روی اخبار خارجی در این که اینا این ضد بشرها دارن چه کار میکنن و چه اهداف ضد انسانی برای هم منطقه و هم برای بشریت دارن، و اینایی که تازه اومدن توی کاخ سفید دارن چه کار میکنن. بنابراین ابتدا من از دوشنبه گذشته آغاز میکنم که در واقع برنامه های استراتژیکشون رو اینا اعلام کردن و آقای دونالد ترامپ اومد و این نطق معروفش رو در روز دوشنبه کرد و عکس العمل کشورهای دیگه در برابر این چیه. عزیزان میدونن که این برنامه استراتژیک که خب ما میدونیم در واقع قرار شده که هر سال یه برنامه استراتژیکی بیرون بدن، ولی چند سال بود بیرون نداده بودن و حالا یک سند 55 صفحه‌ای بیرون دادن که اون رو البته منتشر نکردن، ولی چکیدش رو آقای دونالد ترامپ اومد و در روز دوشنبه در نطقش در واقع براش نوشته بودن و اونجا ایراد کرد که من راجع به این صحبت میکنم. البته باید در نظر داشت که اون سند 55 صفحه‌ای که با احتمال زیاد دست راستی ترین، یعنی آقای مکمستر با احتمال زیاد که به حساب مشاور اصلی اقتصاد به حساب سیاسی شه در کاخ سفید اینو باید نوشته باشه، و البته مجتمع نظامی صنعتی که در واقع یک برنامه فوق العاده خطرناک و کثیفه نطق ترامپ یه مقدار در واقع فرق میکرد و یه مقدار مسائلی توش خودش مطرح کرد که به شدت مورد در واقع انتقاد نیویورک تایمز قرار گرفت، که تا از اون ور یک برنامه استراتژیک میدی بیرون، ولی از این ور میای اینجوری صحبت میکنی که آره آقای پوتین به من زنگ زد در اینکه CIA کمک کرده بود که یه توطئه رو در شهر در واقع به اصطلاح در یکی از شهرهای روسیه قرار بود انفجار صورت بگیره در یکی از کلیساها که به قرار معلوم CIA بهشون اطلاع داده و این توطئه رو خنثی کردن و در نتیجه پوتین ما میدونیم به ترامپ زنگ زد و در واقع تشکر کرد، نه تنها از اون، از رئیس CIA. این آدم خطرناک پامپئو که قرار حالا وزیر خارجه بشه تشکر کرد. اینو ترامپ در نطقش در نطق دوشنبهش بهش اشاره کرد و درنج نیویورک تایمز به شدت عصبانی شده که تو اصلا چرا اسم پوتین رو آوردی. ولی به هر حال در این نطق، حالا من روی این نطق یه مقدار هر شود که اشاره به این نطق می کنم که ما می دونیم لبه اصلی چیز مبارزش علیه دو کشور یعنی علیه روسیه و چین نیروهای تجدید نظر طلبی هستن، رویزیونیست، یعنی در واقع اونایی که جلوی تجاوز امریکا رو میگیرن اینا تجدید نظر طلبن، بدن، عصبانی و غیره و غیره، تمام به اصطلاح صفات زشت باید بهشون نسبت داده بشه. نیروهای تجدید نظر طلبی مانند روسیه و چین هستن که کوشش دارن دنیا را چنان شکل دهن که مخالف و در تضاد با منافع و ارزش‌های ماست. به قول پال کریگ رابرز منظورش چیه؟ یعنی جلوی تجاوز و در واقع تک قطبی بودن و تسلط بلا منازع امریکا را هر کشوری که بخواد بگیره و از تجاوزش به کشورهای دیگه جلوگیری بکنه، البته تجدید نظر طلبه و غیره و غیره. ترامپ این دو کشور را نیروهای رقیب خواند. البته عجیبه به نظر من که به عنوان دشمن ازشون اسم نبرد، ولی به عنوان رقیب که در واقع همونه، یعنی در واقع باید کاملا به اصطلاح اون درون مایه این سند و این گفتار دقیقا برگشتن به یک جنگ سرد جدیده و دنیا رو جای بسیار بسیار خطرناکتری کردن که واقعا ما آثارش رو داریم میبینیم. اینا مناطق فوق العاده خطرناکی الان در سطح جهان هست. در اوکراین اینا در واقع دوباره شروع کردن اسلحه های مهلک، تا الان انواع و اقسام به زعم خودشون سلاح های غیر مهلک به این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که 2014 کودتا کردن و به قدرت رسیدن داره به اونها رو و دوباره در واقع در اوکراین شرقی شروع کردن به بمبارون اونجا، توپ بارون اونجا و کشتار مردم اونجا. یک نقطه فوق العاده خطرناکه که داره اونجا روسیه رو در حقیقت دارن تهدید میکنن. حالا بگذاریم که ناتو نیروهاش رو در استونی و لتونی و لیتوانی تا دروازه های مسکو پیش برده و تمام این سلاح‌های در حقیقت هم اتمی و هم غیر اتمی اونجا رو تقویت کرده، ولی در اوکراین عزیزان ببینن که چه کار دارن میکنن. در کره شمالی اخباری رو که من در عرض همین یکی دو روز اخیر خوندم که واقعا اینا بشریت رو به کجا دارن میکشونن و با این مانورهایی که در نزدیکی کره شمالی دارن میدن، تهدیدهایی که جیمز ماتیس و مکمستر دارن میکنن، خود فرشبت که ترامپ داره میکنه و به نظر من به دلیل شکستهایی که هم در عراق، حالا اینا رو باش خواهم کرد که مسئله شمال کردستان و کردستان عراق اینا چه شکستهایی خوردن در اونجا، در سوریه، در لبنان اینا با شکستهای و در یمن دارن شکست میخورن، ممکنه دست به یک کارهای فوق العاده خطرناک بزنن و از جمله الان در نزدیکی کره شمالی اینا دارن مانور میدن و صحبت از اینه که واقعا به کره شمالی حمله بکنن. این منجر به جنگ جهانی سوم خواهد شد. من فکر نمی کنم که نه روسیه و نه چین یک چنین حمله ای رو تحمل بکنن. فقط بنابراین اوکراین و کره شمالی نیست، در سوریه عزیزان ببینن اخبار همین امروز نیویورک تایمز رو بخونن که چطور اینا با اینکه روسیه داره نیروهاشو بیرون میکشه ولی امریکا اصرار داره که در اونجا بمونه، نیروهاشو داره افزایش میده، داره به قول خودشون تعلیم و تربیت میکنه به خاطر اینکه داعش بر نگرده. عزیزان اخبار رو دنبال بکنن که اینا چند هزار نفر از داعشی ها رو که در رقا گیر کرده بودند و میبایست دستگیر میشدن یا کشته میشدن نجاتشون دادن و خدا داند که اینا رو کجا بردن. عرشبه که البغدادی رو، ابوبکر البغدادی رو کی دستگیر کرده؟ کجا بردنش؟ هزار هزار اینا رو در به جاهای دیگه به ویژه دارن به افغانستان میبرن، دوباره برمیگردونن به لیبی و جاهای دیگه برای اینکه مشکل ایجاد بکنن برای کشورهای دیگه و نیروهاشون رو در اونجا نگه داشتن به بهانه اینکه داعش بر نگرده. چه کسی داعش رو به وجود آورد؟ چه کسی داعشی ها رو داره نجات میده؟ چه کسی به مدت چندین سال به بهانه اینکه علیه داعش داره میجنگه اونجا بود در حالی که داعش داشت گسترش پیدا میکرد تا روسیه وارد شد و در عرض دو سال قلع و قمع کرد اینا رو؟ اینا در واقع نقاطیه که فوق العاده خطرناکه، چه اوکراین، چه سوریه و چه کره شمالی. بنابراین باید ما مواظب تمام اینها و من با وجود آن که نظرم هنوز بر اینه که این ضد بشرها نخواهند تونست تجاوزی مثل عراق، مثل لیبی، مثل عرشبت که افغانستان رو دوباره از سر بگیرن، ولی چون اینا شکست های مثل یه گربه یه که تو گوشه دیوار گیر کرده و در میشه ممکنه دست به کارهای خطری، یعنی از اینا هیچ جنایتی واقعا بعید نیست. بنابراین حالا با این نطق و با این استراتژی های جدید به نظر من شواهدی وجود داره که اینا یه سیاست فوق العاده جنایتکارانه تری رو میخوان در پیش بگیرن، همینطور که عرض کردم از جمله دادن اسلحه در واقع مهلک یعنی اسلحه های خطرناک و همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین و مانورهایی که هرچه کره شمالی به اینا میگه که دست از مانور بردارید منم دست از برنامه به گسترش برنامه های اتمیم بر میدارم. اینا فقط تسلیم میخوان، فقط تسلیم یک جانبه میخوان. به هر حال میخواستم عرض بکنم که این برنامه استراتژیک جدیدی رو که اعلام کردن نشانه اینه که دولت ترامپ به طور کامل در حقیقت از قولهایی که داد این آدم دروغگو و شیاد واقعا پا پس کشیده و نئونازی ها و نئوفاشیست های در حقیقت نئولیبرال کاملا قدرت رو هم در کاخ سفید و هم در کنگره که قدرت رو داشتن دست بالا رو گرفتن و دارن دوباره برای بشریت شاخشونه می کشن. منتها اینا حالا صحبت خواهم کرد که از موضع ضعف و نه از موضع قدرت حالا صحبت خواهم کرد که چطور فرجان بعد از اینکه در واقع این نطق رو انجام داد در سازمان ملل چی گذشت؟ راجب اورشلیم، راجب بیت المقدس رای گیری شد در شورای امنیت 14 تا در برابر یک رأی خانم نیکی هیلی. حالا دقت کنید عزیزان، میگه که در همین نطقش میگه دیکتاتورهای منطقه‌ای هستن که همسایگان خود را تهدید میکنن. منظورش ایرانه، عربستان ابدا، اسرائیل ابدا، امارات متحده، امارات به اصطلاح چیست ابوظبی امثال هم که مرتب هنوز داره توطئه میکنه هم علیه لیبی هم علیه تونس هم علیه شمال افریقا و امثال هم و دست به چه جنایاتی میده. البته اونا نیستن، ایران لابد عرصبته. و بعد اون وقت در درجه سوم تروریست های جهادی و سازمان های جنایتکار بین المللی. امریکا برای محافظت خود از این خطرات و منابع آنها را مورد هدف قرار خواهد داد. بعد شروع میکنه تو این نطقش از اوباما انتقاد کردن که آره کشورسازی نمی کردن و من دارم میخوام کشورسازی بکنم و هر سبت که با این استراتژی جدید، حالا این را میخوام عزیزان دقت بکنن، با این وقت که در زمان اوباما در زمان پیشینیانش امریکا پرستیژش رو از دست داده و با این استراتژی جدید امریکا به بازی گرفته می شود، قبلا به بازی گرفته نمی شود و برنده خواهد بود. اهل شود که بعدش میگه امنیت اقتصادی همانا امنیت ملی است. او قول داد، حالا ببینیم این امنیت اقتصادی چی هست. او قول داد مالیات ها را کاهش داده که حالا خواهم رسید که قوانین مالیاتی که دیروز در واقع پریروز از مجلس از سنا گذشت و دیروز امضاش کرد چه بر سر کشور و فقرا خواهد آورد و چطور در حقیقت انحصارات به ثروتمندان رو ثروتمندتر خواهد کرد. 1.5 تریلیون دلار کمبود به بودجه، کسری بودجه به وجود خواهد آورد و غیره و غیره. حالا چه اثراتی روی کشورهای دیگه خواهد داشت؟ برای اینکه این انحصارات امریکا رو در حقیقت برتر میکنه نسبت به انحصارات کشورهای مثل ژاپن و کشورهای اروپایی و در نتیجه اونا هم الان باید مالیات انحصاراتشون رو پایین بیارن و این یه سیر طی میکنه در واقع به اصطلاح escape to the bottom. یعنی بنابراین مالیات ها رو کاهش داده و مقررات زدائی کند. از این طرف میخواد ثروت به وجود بیاره، یعنی فقرا رو فقیرتر و ثروتمندان رو ثروتمندتر بکنه. این به نظر ایشون یعنی ثروتمندتر کردن، یعنی امنیت ملی بیشتر. من بیش از این چیز نمی کنم، برمیگردم برای اینکه فرصت نیست که حالا ببینیم امریکا به بازی گرفته می شود. ما می دونیم همون روز دوشنبه رأی گیری شد در شورای امنیت با یک کشورهای بسیار دوست امریکا، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان امریکا رو به بازی گرفتن. همشون رأی مخالف دادن به این تصمیمی که آقای ترامپ راجب اورشلیم یا بیت المقدس گرفته. تا می رسیم به پنجشنبه، ببینید علارغم تهدیدهای وقیحانه که واقعا هم نیکی هیلی، این آدم روانی واقعا که نمایندهشون در سازمان ملل عقده‌ای، واقعا یه زن عقده‌ای که از حتی جین کرپاتریک دست راستی و وحشتناکی که نماینده امریکا بود در سازمان ملل، از سامانتا پاور که یه آدم دیوانه وحشی بود، از سوزان رایس، اینا خانمایی هستند که اخیراً نماینده امریکا در سازمان ملل، یکی از دیگری در واقع مرتجع‌تر. این دیگه واقعا از همه اینا رو دست همه اینا اومده، یعنی سرسپردگی مطلق به اسرائیل و نئو کنسرواتیو ها و نئو نازی ها. واقعا ببینید چه تهدیدایی. عذر میخوام، من قبل از اینکه برم روی این رأی‌گیری دلم میخواد عکس العمل چین و روسیه رو نسبت به این برنامه استراتژیک امریکا برای عزیزان باز بکنم، برای اینکه ما میدونیم هر دوی این کشورها رو عملا در این برنامه استراتژیک جدیدشون تهدید کرد، حالا به عنوان رقیب و نه دشمن، ولی عملا به عنوان دشمن داره باشون رفتار میکنه. وزارت خارجه چین به نطق ترامپ عکس العمل نشان داد. ببینید چی میگه در عکس العملش: ما از دولت امریکا اکیداً میخواهیم از تحریف عمدی اهداف استراتژیک چین دست بردارد. حالا ببینیم چرا چین دائم میخواد در واقع یک سیاست برد با امریکا داشته باشه. روسیه دائم میخواد دست دوستی برقرار بکنه. فقط بحثشون اینه که زمان آن گذشته که سرنوشت کشورهای دیگه در کاخ سفید، وزارت خارجه و به ویژه در پنتاگون تعیین بشه، باید از طریق سازمان ملل، از طریق دوستی، از طریق سیاست برد و نه برد باخت تعیین بشه. بنابراین ما از دولت امریکا اکیداً می‌خواهیم در تحریف عمدی اهداف استراتژیکی چین دست بردارد و برداشت‌های کهنه و از کار افتاده شیوه تفکر جنگ سردی و نفت طلبی یک جانبه من سیاست در واقع زیرو سم پالیسی رو به عنوان نفت طلبی یک جانبه که در واقع سیاست برد باخت و نه برد ترجمهش کردم. از تفکر جنگ سردی و نفت طلبی یک جانبه دست برداره، در غیر اون صورت همه ما ضرر خواهیم کرد. منظورش اینه اگه جنگ در بگیره فقط چین از بین نمیره، فقط روسیه از بین نمیره، خود امریکا هم از بین خواهد رفت. واکنش سفارت چین در واشنگتن کمی تندتره. منافع خود را برتر از دیگران قرار دادن تنها ناشی از خودخواهی کوتاه نظرانه است. چنین کاری تنها موجب انزوای امریکا خواهد شد، چه شده و داره میشه و خواهد شد. در ادامه یادداشت این سفارت میخوانیم امریکا متهم میشه به تناقض‌گویی و در این عکس العمل سفارت چین می‌نویسه از سوی امریکا ادعا می‌کند که می‌خواهد با چین مشارکت بزرگی برقرار کند که در همین نطقش هم صحبت کرد و از سوی دیگر آن را رقیب خطاب می‌کند. آیا این تناقض‌گویی نیست؟ چه این گفتار متناقضی این واقعیت را انکار می‌کند که چین و امریکا هرچه بیشتر به هم وابسته می‌شوند، چرا که همکاری این دو یک بازی برد است و نه برد باخت. گفته های ترامپ فقط می تواند به اعتماد میان این دو کشور لطمه بزنه. کوشش در حفظ منافع یک کشور که امریکا باشه بی آن که به منافع دیگر کشورها توجه کند، ضررش به صورت چنین کشوری برخواهد گشت که داره برمیگرده. الان من آمارهاش رو برای عزیزان میخونم که چطور مردم دنیا، بشریت، که بسیاریشون یه زمانی از ترس واقعا، یه زمانی بود که ما به امریکا احترام میذاشتیم به خاطر اینکه در برابر استعمارگران سابق ایستاده بود، دموکراسی و آزادی داشت، علم و تکنولوژیش، دانشگاهاش، اختراعاتش، جوایز نوبلش، اینا همه احترام برانگیز بوده برای خود من در زمان نوجوانی و جوانی و به همین دلیل اومدم به این کشور. الان چی؟ اصول امپراتوری ها رو برای عزیزان حالا در بخش دوم صحبتم خواهم آورد که چه اتفاقاتی افتاده، چون من دهه 60 اینجا بودم، بعدش هم از دهه 80 اومدم و شاهد و ناظر بودم، از نزدیک دنبال کردم. یعنی که ما چنان ضربه خوردیم از این دستگاه‌ها، از این کشور، از یاران انگلیسیش و اروپایی‌ها که مجبوریم فکر کنیم و اینا رو با دقت دنبال بکنیم. هر ایرانی وظیفه داره که اینا رو به دقت دنبال بکنه که ما چه ضرباتی از اینا خوردیم و چرا ایران به روز امروز رسیده و چرا افرادی مثل خامنه‌ای و روحانی باید در رأس این کشور باشن و ایران به این روز بیفته. تاریخ گذشته ایران رو و نقش این جنایتکارا رو تک تک ایرانیا باید بدونن. به امریکا توصیه میکنیم شیوه تفکر کهنه را کنار گذاشته به شیوه تفکر نوین و عصر جدید را برگزینه. ولی آیا اینا گوش میکنن؟ و البته ما میدونیم خود پوتین عکس العمل مستقیم نشون نداد، ولی ما میدونیم که وزارت خارجهشون و غیره و غیره به این به اشتباه هم نطق ترامپ و هم در واقع به این برنامه استراتژیکشون در واقع چیز کرد. حالا ببینیم آیا امریکا با این سیاست های تهاجمی که آقای ترامپ در پیش گرفته برخلاف تمام قول هایی که داد، ببینید اینا چه دروغگوهایی هست. روحانی از کی یاد میگیره؟ از ارباباش که چنین قول هایی میده و چنین دروغگویی از آب در میاد مثل ترامپ. و در نتیجه اینا همینطور که سفارت چین داره میگه به صورت خودشون برمیگرده. قبل از این که ما میدونیم که دوشنبه در واقع شورای امنیت راجع به مسئله اورشلیم تصمیم گیری کرد 14-1 و امریکا به طور کامل منزوی شد حتی از طرف نزدیکترین یارانش. حالا ببینیم پنجشنبه بعد ما میدونیم که مصر قطعنامه جدیدی آورد بدون این که به امریکا حمله بکنه، فقط گفت که امریکا در واقع نه هم امریکا داره تمام قطعنامه هایی رو که در عرض 50-60-70 سال گذشته از سازمان ملل گذاشته راجع به مسئله اورشلیم داره زیر پا گذاشته میشه و این باید رد بشه. از اون موقع به بعد هم نتانیاهو هم خانم نیکی هیلی هم خود ترامپ شروع کردن تهدید کشورها برای اینکه مصر در حقیقت این قطعنامه رو آورد به نه تنها شورای امنیت، بعدش به مجمع عمومی. شروع کردن اینا تهدیدشون. عزیزان من چند تا از اونهایی رو تهدیدهایی رو که اینا ببینید ترامپ چطور تهدید میکنه کشورها رو که رأی علیه این تصمیمش ندن، یعنی رأی مخالف به قطعنامه مصر. و البته ما میدونیم که ترکیه و تمام کشورهای اسلامی در واقع هفته گذشته برای عزیزان عرض کردم که چطور تمام کشورهای اسلامی با 1.6 میلیارد انسان در استانبول جمع شدن و قطعنامه شون رو بخشای وسیعش رو من برای عزیزان خوندم که چطور اینا در برابر افکار عمومی تمام بشریت واقعا ایستادن. ترامپ ببینید چی میگه، چطور تا تمام کشورهایی که از ما پول میگیرن و در شورای امنیت یا مجمع عمومی علیه ما در حالی که رأی گیری شده بالاتر از 60% از مردم امریکا مخالف این تصمیم شد، اون وقت میگه علیه ما. ما یعنی کی؟ یعنی آقای شلدن ادلسون، آقای جارد کوشنر، خانم ایوانکا و یاران میلیاردر و نئو کنسرواتیو ها و نئو نازی ها. علیه ما؟ خیر، شما علیه مردم امریکا هستید، اونهایی که در شورای امنیت یا مجمع عمومی علیه ما رأی میدهن باید بدانن که ما مواظب آراء اونها خواهیم بود. اوباما و یا مثلا کلینتون و اینا همین کارا رو میکردن ولی اینجوری صحبت نمیکردن. و عزیزان دلم بخواد همینجا چون هر کدوم از اینا واقعا درس توشه، عزیزان میدونن که سیاست امریکا به طور کلی علل عموم به دست اونهایی که دانشکده حقوق رو که وکلای مدافع باشن به اصطلاح لایرز می‌گرده. شما اگه به آمار فرزند کنگره امریکا، اونایی که با کاخ سفید وارد میشن، ارتباطی اونایی که تو CIA هستن و غیره و غیره نگاه کنید، اکثرشون لایر هستن. یعنی در واقع حالا بگیم فارغ التحصیلان دانشکده حقوق. برادران دالس کی بودن؟ هم جان فاستر دالس، هم آلن دالس. هر دوشون لایر بودن. لایرها در امریکا دو دستن موقعی که فارغ التحصیل میشن. یه عده‌شون هستن که وکیل مدافع معمولی برای مردم میشن. حالا اونا هم اکثرشون دزدن واقعا. ولی یه گروه دیگه‌شون میرن و برای انحصارات کار میکنن. یعنی کورپوریت لایر هستن. آلن دالس و جان فاستر دالس هر دوشون وکیل مدافعان شرکت‌های نفتی بودن. به چه دلیل هر دوشون در ایران کودتا کردن؟ یا فرزن وکیل مدافع شرکت یونایتد فروت که سال بعدش در گواتمالا به خاطر شرکت یونایتد فروت اینا کودتا کردن. و به همین ترتیب که شرکت های نفتی که در اندونزی به خاطر نفتش کودتا کردن و غیره و غیره. و یا شرکت های آناکوندا در شیلی که بعدش آینده رو انداختن، شرکت نفت. بنابراین سیاست های امریکا به دست در واقع حقوق بگیرا یا اونهایی که وکلای مدافع کورپوریشن ها هستن میگرده. حالا میخواستم این رو عرض بکنم که آدم هایی مثل هیلری کلینتون و بیل کلینتون هر دوشون کورپوریت لایر بودن. ما میدونیم فرزن هیلری کلینتون به محضی که از دانشکده حقوق در واشنگتن فارغ التحصیل میشه، منتها نمیتونه امتحان بار یا به اصطلاح اون امتحانی رو که میتونن به اصطلاح پرکتیس بکنن به اصطلاح حقوقشون رو یا به اصطلاح چیز توسط یه زن صهیونیست به آرکانزاس برده میشه. اینا رو من قبلا توضیح دادم. از اون موقعی که خود هیلاری کلینتون یه صهیونیست میشه و ارتباط تنگاتنگ و معنوی واقعا با اینا برقرار میکنه و اونجا البته با بیل کلینتون در واقع باز به سفارش اون خانم صهیونیست ازدواج میکنه و هر دوشون از اون موقع ما میدونیم همین هیلری کلینتون از زمانی که واقعا جوونه جزء وکلای مدافع والمارت میشه و بعدش در هیئت مدیره شرکت میکنه. آقای اوباما هم همینطور، البته من غیر مستقیم چیزه، ولی از دانشکده حقوق ما میدونیم دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد و طرفدار 100% وال استریت و انحصارات بود. یعنی اینا نوکرای میلیاردران. در واقع اوباما واقعا یک عموتام، عزیزان در کلبه عموتام اگه خونده باشن، یعنی یک برده سیاه پوشتی که اینقدر نوکر صفت و رزل بود که ارباب تو خونش راهش داد. عموتام، در کلبه عموتام. بنابراین اینا و هیلری کلینتون و اوباما نوکر میلیاردرن. ترامپ یه میلیاردره که ما میدونیم سالهای سال در حقیقت به همین هیلری کلینتون و بیل کلینتون پول میداده، یعنی جزا نوچراش نم. حالا میخواستم به اینجا برسم که الان و در این از در سال 2017 یه دونه میلیاردر اومده تو کاخ سفید و نه یکی از نوچراشون. در نتیجه این آدم چیز، اونایی که نوچرن هم باهوشن، ولی که ثروتمندا انحصارات خودشون شعور سیاسی آنچنانی ندارن. بعد آدم هایی مثل بیل کلینتون رو، مثل هیلری کلینتون رو، مثل هنری کیسینجر رو، مثل برژینسکی رو، مثل عرصوتی اوباما رو بیارن تا مسائلشون رو مدیریت بکنن و رفت و فتح بکنن. یعنی تاپ انتلیکچوالا، روشنفکرهای اینا، روشنفکرهای نظام سرمایه داری هم. همینطور که طبقه کارگر روشنفکرهای خودشو داره، اینا هم روشنفکرهای خودشون رو دارن. و باهوشترین آدم ها به کلینتون نگاه کن، به اوباما نگاه کن. باهوش‌ترین اون وقت به هوش ترامپ نگاه کنید. ضریب هوشیش باید به اندازه پسرش، پسر ده یازده سالش باشه. ولی یه خصوصیت داره، حرفاشو رک میزنه. مثلا از بالا سر تمام این دستگاه های ارتباط جمعی هر روز صبح از ساعت 5:30 صبح که بیدار میشه میره تو توییترش، هر چی دلش میخواد میگه. اوباما یا کلینتون این کارو بکنه؟ ابدا. با مردم به طور مستقیم، برای اینکه 40 میلیون تو توییتره ترامپ هستن، باشون مستقیم صحبت میکنه. و یا اینجا همینجوری حرفاشو میزنه. میخواستم تفاوت بین میلیاردرها و نوکرای میلیاردرها رو برای عزیزان بگم. نوکرای میلیاردرها بسیار واردتر، باهوشتر، تحصیل کرده تر و ضد انسانتر و در این حال ریاکارتر و شیطان صفتتر. میلیاردرها حرفشون رو رک و پشکن. اتفاقا جالبه که فرزند در مجلس عوام انگلیس خود بسرا مارکس صحبت از این میکنه، میگه اگه ما میخواییم یه مقدار از حقایق رو چیز بکنیم به حرف خود سرمایه دارا باید گوش بکنیم و نه نوکراشون توی مجلس عوام انگلیس. کاملا همینطوره. بنابراین رک و پوسکنده در آمد گفت بدانند که ما مواظب آرا آنها خواهیم بود. این یه آبروریزی عظیم واقعا که کسی بیاد از قبل نزدیکترین یارانش رو، انگلیس رو، فرانسه رو، آلمان رو، ایتالیا رو، ژاپن رو اینطور تهدید بکنه، بگذار علیه ما رأی بدهن، در آن صورت ما پول زیادی پس انداز خواهیم کرد، یعنی پولشون رو به اصطلاح پول دیگه بهشون نمیده. بعدش میخوام چند تا نقل قول بیارم که ما در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم و اینا چطور هار شدن. و به نظر من هم اسرائیل، هم عربستان، هم امریکا، نظر من اینه که از موزه ضعف دارم صحبت میکنن و نه از موزه قدرت. سفارت چین و وزارت خارجه چین از موزه قدرت دارم صحبت میکنن. حالا برخواهم گشت و صعود و افول امپراتوری ها رو برای عزیزان باز خواهم کرد. هر شبت که دنی دنان چه نماینده اسرائیل، یه آدم فاشیست تا مغز استخوان، ببینید چی میگه، چطور تهدید میکنه. در ساز اورشلیم از زمان انجیل پایتخت اسرائیل بوده است. سازمان ملل گرفتار ریاکاری غیر قابل علاجش. سازمان ملل یعنی 193 کشور. خیلی راحت همین جوری به بشریت، به کل بشریت دارن توهین میکنن. این از موضوع قدرته؟ اتفاقا دستپاچه شدن، از موضوع ضعفه. آنها که به قدنامه امروز رأی میدن، عروسک های خیمه شب بازی، عروسک های خیمه شب بازی هستن که به آهنگ اربابان فلسطینیشان میرقصند و رهبران فلسطین از رقص آنها لذت میبرند. به آلمان داره میگه، به فرانسه، به انگلیس، به ژاپن، به یونان، به ایتالیا، که اینا عروسک های خیمه شب بازیه مثلا محمود عباس هستن و داره براشون تنبک میزنه و اینا هم دارن میرقصن. عزیزان ببینن که وارد چه دنیایی شدیم. خانم نیکی هیلی: وقتی ما کمک مالی دست و دلبازی به سازمان ملل می کنیم، انتظار آن را داریم که به بخشندگی ما پاسخ مثبت داده شود. یعنی نوکری ما رو، که واقعا اردوغان که خودش یه دزده در اومد بهشون گفت سیاست ما فروشی نیست که ما خودمون را بفروشیم. ببینیم اون داره به اینا چی میگه. برمیگردم به ترامپ که میگه ما به باجه گرفته خواهیم شد. حالا ببینیم کیا علیه این رأی، کیا رأی دادن. این رأی دادن در دادن کمک به سازمان ملل فراموش نخواهد شد. اینا که از یونسکو اومدن بیرون، اسرائیل هم که از یونسکو اومد بیرون و بقیه بودجه رو هم میخوان قطع بکنن. اینا امریکا رو قوی تر نمی کنه، ضعیف تر می کنه، منزوی تر می کنه. بعد اردوغان جوابشون میده که شما نمیتوانید اراده دموکراتیک ما رو بخرید. نتانیاهو ببینید چی میگه. سازمان ملل خانه دروغگویان است. تمام کشورها رو داره میگه. نماینده های انگلیس و فرانسه و آلمان و همه اینا رو. اسرائیل رأی این سازمان را به کلی رد میکنه. اورشلیم پایتخت اسرائیل است. ما در آنجا ساختمان میسازیم و کشورهای جهان به رهبری امریکا سفارتخانه هایشان را به آنجا خواهند آورد. حالا ببینیم چه کسی به حرف اینا گوش داد. ما میدونیم که رأی گیری شد. 128 کشور رأی مثبت دادن، 9 کشور رأی مخالف و 35 کشور رأی ممتنع و یه عده دیگه از کشورها اصلا جرأت نکردن به دلیل این تهدیدا. حالا ببینیم اونایی که رأی مخالف، رأی در واقع مخالف دادن و رأی ممتنع دادن چیا هستن. اون 9 کشور به جز امریکا و اسرائیل، کشور توگو، عزیزان بگردن اگه تونستن کشور توگو رو پیدا کنن، من که نتونستم، حالا باید دوباره برم بگردم. کشور توگو، جزایر مارشال، پیدا کردن اون یکمی مشکل تره. جزایر پالاو که واقعا مشکله. اینا جزایری هم که امریکا در جنگ دوم جهانی اشغالشون کرده ولی الان عضو سازمان ملل هم. جزایر پالاو، بعدش گواتمالا به هندوراس. هندوراس مگه اخیراً یه کودتای دیگه نکردن؟ 2 هفته پیش در اونجا انتخابات بود، تقلب آشکار شد و امریکا پشت این تقلب رو گرفت و دوباره یه آدم دستراسی وحشتناک رئیس جمهور در حقیقت بسرا و مردم هندوراس تو خیابونان الان و دارن کشتار میشن در اثر این تقلب. دولت هندوراس یکی از اوناست که رأی مخالف داد. ماکرونژی اونم یه جزایر دیگه است و نارو حتی تلفظش. حالا اونایی که رأی ممتنع دادن، کشور بنین، البته کشور بوتان، البته کشور گینه، جامائیکا، البته فیجی، هائیتی، منتها چند کشور از جمله کانادا و استرالیا. اینا هم از دو جهت میشه بهش نگاه کرد که آقای جاستین ترودو رو باید شناخت که چه آدم نوکر صفت و کثیفی از آب در اومده. اخیراً در کانادا تقش در اومده که چطور خود به خانوادش رفتن و چند هفته، حالا چند روز یا چند هفته مهمون قصد که رهبر همین اسماعیلیا آقا خان محلاتی مهمان اون بودن که یخش رو گرفتن و من نمیدونستم که پدرشان دوست همین آقا خان بوده. عزیزان میدونن در تاریخ ما این آقا خان محلاتی چه آدم خیانتکار و وطن فروشی در هند سالهای سال که هر سال باید هم وزنش طلا، طرفدارانش بهش طلا میدن و الان یه میلیاردره آقای جاستین ترودو. برعکس کانادا که از نوکرای در حقیقت مکزیک که یه نوکر دیگه است و آرژانتین که اونم کودتا عملا واقعا موریسیو مکری. بنابراین واقعا امریکا رو به بازی میگیرند اینطور نیست. به نظر من اتفاقا امریکا هرچه بیشتر داره منزوی میشه و من دلم میخواد این چند دقیقه ای که مونده دوباره برگردم با این پیش زمینه که جا به جایی قدرت ها مسئله امریکا در درجه اول ما باید ببینیم اصلا این آدم دیوانه چطور اومد و وارد کاخ سفید شد. مقدمات این رو باید ببینیم که من چون هفته قبل که در واقع داشتم وضعیت اقتصادی امریکا رو از دهه 1970 گرفتم و رسیدم به سالهای 2000 که در واقع بورس سهام از هم فرو پاشید در مارس سال 2000 و از اون به بعد ما میدونیم آقای گرینسپن که رئیس بانک فدرال بود دست به تمهیداتی زد و اونم عبارت از این بود که نرخ بهره بانکی رو از 6% به 0 رسون، یعنی چه؟ یعنی پول تزریق کرد، یعنی اسکناس چاپ کرد که من اینا رو باز کردم، که یکی از تمهیدات عبارت از کم کردن نرخ بهره است. و بعدش بانک فدرال وارد میدان میشه و بنابراین شروع کرده تزریق پول و مردم رو تشویق کردن به خانه خریدن و ما میدونیم چه اتفاقی افتاد و بانک ها چطور به چه کسانی مثلا سبپرایم یعنی وام هایی دادن که مردم ما میدونستن بانک ها قابل پرداخت نیستن و در نشه ما میدونیم 2007-2008 چه اتفاقی افتاد و چطور میلیون ها نفر خانه و زندگی و صندوق بازنشستگیشون رو از دست دادن در نتیجه همین سیاست ها. از سال 2009 بعد ما میدونیم چطور هم آقای جورج دبلیو بوش در اواخر ریاست جمهوریش و هم آقای اوباما که 2009 وارد کاخ سفید شد در ابتدا با کمک ده ها تریلیون دلاری به بانک ها بیل‌آوتشون کردن یعنی نجاتشون داد و در نتیجه ما میدونیم از سال 2009 به بعد آره اینا شروع کردن خودشون رو بازسازی کردن و بانک ها دوباره جان گرفتن و در نتیجه ثروت های افسانه ای تا به الان و عرصبت که بورس سهام که به عزیزان یادآوری بکنم سال 1987 موقعی که پال وولکر رو کنار گذاشتن و آقای گرینسپن رو آوردن رئیس بانک فدرال کردن بورس داو جونز 2500 بوده الان 25000 عزیزان دقت بکنن که و یه نکته دیگر رو عرض بکنم که 90% از سهام و اوراق بهادار متعلق به 10% بالای جامعه است و 60% متعلق به 1% بالای جامعه است. یعنی اونایی که بهره‌مند شدن از این سیاست های آقای اوباما و آقای جورج دبلیو بوش 1% بالا در درجه اول و 10% بالا در درجه دوم. ولی خردریزه هایی هم به 10% پایین تر هم رسیده. اونایی که باختن 80% پایین جامعه هم. بنابراین علت اینکه اوباما در واقع ترامپ به قدرت رسید باید ببینیم چرا اوباما چه قولهایی به کارگران و زحمت کشان این کشور داد و چه کار کرد این آدم شیاد که ببینید چه قولهایی بستن زندان گوانتانامو دادن بیمه پزشکی به طور عام عموم مثل کانادا و اروپا عصبت چه کمک به افریقایی تبارها و و و و و که ما میدونیم هیچ کدوم از اینا رو بهش عمل نکرد و در نتیجه به اوباما رای به ترامپ رای دادن و ترامپ اومده. حالا منتها مسائل به نظر من حتی از ترامپ هم عمیق‌تره به همین دلیل و در این زمینه دلم میخواد چون مدتی من اخبار امریکا رو که وضعیت اقتصادی امریکا چطور برای عزیزان نخوندم از این جهت ببینیم واقعا این امپراتوری به چه سویی میره و اگر فرصت باشه یه خبر هم از چین میخونم. عرض شود که اون آخرین خبر رو راجع به فقر کودکان در امریکا، این مقاله از آلن دن میر استاد دانشگاه نیویورک. فقر کودکان در امریکا شرم‌آور است. قوانین و مقررات مالیاتی و بودجه 2018 مثل بودجه 97 روحانی از ارباباش یاد میگیره. قوانین و مقررات مالیاتی و بودجه 2018 دونالد ترامپ فقرا رو فقیرتر کرده و شهرهای مخروبه را خرابتر خواهد کرد. میزان جنایت افزایش خواهد یافت و از همه بدتر وضع کودکان فقیر بدتر خواهد شد، چه از جهت تغذیه و چه از جهت خدمات پزشکی. ما میدونیم در چند سال آینده 22 میلیون در واقع ما میدونیم 10 میلیون اصلا بیمه پزشکی ندارن، 26 میلیون دیگه بیمه پزشکیشون را از دست خواهند داد. بعد میگه که آمار زیر که قلب انسان را به درد می آورد نشان دهنده ابعاد این فاجعه است. از هر 11 کودک یکی، یعنی 6.5 میلیون کودک در فقر شدید به سر می برند. ثروت کشورها زنان و کودکانشون هست که زنان باید در موقع بارداری پروتئین کافی، ویتامین کافی، مواد معدنی کافی به جنینشون باید در درون رحمشون بگذره تا مغز بچه، جسم بچه رشد طبیعی داشته باشه. این جنایتکارا از ابتدا به بچه هایی که در درون رحم مادراشون هستن دارن جنایت میکنن. در سراسر جهان از یمن گرفته تا افریقا، تا عراق، تا افغانستان، تا پاکستان و سایر کشورها که این ضد بشرها به خاک و خون کشوندنشون. ولی در خود امریکا 6.5 میلیون کودک در فقر شدید زندگی میکنن که درآمد خانواده 4 نفرشون از 12,000 دلار به پایینه. اونایی که در امریکا زندگی میکنن میدونن یعنی چه. از هر 5 کودک یک نفر قبل از سن مدرسه در فقر رنجاور زندگی میکنه. 4.2 میلیون. و این سن نیست که مغز کودک سریع ترین رشد را دارد. بعد مثال میزنه. فقر کودکان در بوستون در بعضی از مناطقش 26.9 فقر کودکان وجود داره. در ماریون ایندیانا 31، در بخشایی از نیومکسیکو 39%، در بخشایی از تکساس 47%. حالا عزیزان ببینم که همین ترامپ چه کار داره. من فرصت ندارم که بخونم که این چه بر سر این کشور داره میاره، حالا چه بر سر بشریت. لایحه بودجه ترامپ در 10 سال آینده 190 میلیارد از بودجه کمک‌های غذایی، یعنی فود کوپن، یعنی کوپن غذایی، اونایی که غذا به اندازه کافی ندارن داره میزنه. 616 میلیارد از بودجه مدیکیر یعنی بیمه سالمندان و مدیکید یعنی بیمه فقرا و 21.6 میلیارد از بودجه کمک نقدی، اونایی که در فقر مطلق بودن از دولت میتونستن یه پولی بگیرن، که ابتدا کلینتون ضد بشر شروع کرد به قطع کردنش که من اینجا از یکی از مشاورینش آوردم اینجا So Rich So Poor کتاب رو معرفی کردم، استعفا داد، شروع کرد به خاطر اینکه کمک نقدی به فقرای اونایی که در فقر مطلق بودن از زمان کلینتون شروع کرد به قطعشون. کمک نقدی به فقرا و 41.6 میلیارد زده میشه و 44 میلیارد از معافیت مالیاتی بابت فرزندان زده میشه. دلم میخواد فقط یه مقایسه بکنم. بودجه امریکا میدونن عزیزان که من قبلا بودجه محیط زیست رو 31% کاهش داده، وزارت خارجه رو 29% کاهش داده. برای اینکه 29 این وزارت خارجه خیلی به اصطلاح کمک البته برای جاسوسی امثاله هم، ولی اون هم زده. وزارت کشاورزی رو 21%، وزارت کار رو 21%، تمام اینا رو بودجه هاشون رو زده. فقط وزارت دفاع رو که و کهنه سربازان رو که یکیش رو 10%، که ما میدونیم حتی بودجه رو که گذروندن 15% بودجه نظامی رو برده بالا. اینا نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. حالا مقاله کنت کویل روزنامه نگار اسکاتلندی راجب چین، اندیشه سوسیالیسم با چهره چین شاخص گذار به جامعه سوسیالیستی است. گفته شی جین‌پینگ چین تا سال 2020 به مرحله بعدی، یعنی در دوران ابتدای سوسیالیسم، یعنی جامعه نسبتاً مرفه گذر خواهد کرد. این هدف اشاره میکنه کنت کویل، میگه این هدف ممکن است نه چندان بلند پروازانه و نسبتاً متواضعانه به نظر بیاید، ولی موفقیت در همین گام نشانگر یکی از چشمگیرترین برنامه‌های کاهش فقر در تاریخ بشره. سازمان ملل اخیراً گزارش داد که آره فقر در سطح جهانی پایین اومده، ولی نمیگه که کجا پایین اومده. حالا ببینیم در کجا پایین اومده. در سال 1978 کنت کویل ادامه میده حدود 770 میلیون از جمعیت غیر شهری چین، یعنی بخش روستاییش، در فقر زندگی میکردن. 1978 این رقم تا سال 2015 به حدود 56 میلیون کاهش یافت، یعنی 720 میلیون از فقر نجات پیدا کردن. عزیزان ببینم، در برزیل زمانی که لولا دا سیلوا و خانم روسف بر سر کار بودن، فقر در برزیل 15-20% کاهش پیدا کرده بود. ولی اینا تحملش داشتن. یه فاشیستی به نام میشل تمر رو بر سر کار آوردن که همین امروز عزیزان به نیویورک تایمز مراجعه بکنن، مقاله مفصلی داره که بر سر محیط زیست و جنگل‌های آمازون و تالاب‌ها که بزرگترین تالاب‌های جهان هست در مصب رودخانه آمازون، چه بر سر اینا داره میره، چه بر سر مکزیک داره میره، چه بر سر اندونزی داره میره. همه اینها دستپخت این کشور و این سیستم هست. چند روز پیش نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به جاکارتا، شهر 30 میلیونی جاکارتا، که چطور داره زیر آب میره. اینا به چه دلیل در اندونزی در 1965 کودتا کردن و سوکارنو رو برداشتن و سوهارتو رو آوردن. به چه دلیل در ایران کودتا کردن، دکتر مصدق رو برداشتن، شاه رو آوردن. برای اینکه ایران به روز امروز بیافت، برای اینکه مکزیک میخواستن یه انسان ترقی‌خواه رو بیارن و هنوزم، ولی آدم های دست نشوندهشون رو و در روز مکزیک، شهر مکزیکو قابل زندگی نیست از آلودگی، مثل جاکارتا، مثل قاهره، مثل تهران. بنابراین از 1978 تا الان در چین 720 میلیون از فقر بیرون اومدن، یعنی آزادی از فقر. هر شبت که سال گذشته باز، یعنی 2016، نزدیک به 12.5 میلیون نفر دیگر از صف فقرا کاسته شد. هدف چین ریشه کن کردن فقر تا سال 2020. این یک طرفه و این هم امریکاست که روز به روز به تعداد فقرا داره اضافه میشه و تمام یارانش، تمام اونایی که به نفعش رأی دادن. به هر حال هر شبت که این بحثا رو ادامه میدیم، منتها باید برم رو بخش آخر برنامه که در واقع ببینیم در طرف دیگه جهان چه اتفاقاتی داره میفته. عزیزان، باز هم باید اشاره بکنم تمام اینا رو من به خاطر یک اینه که بیام اینجا جلوی این دوربین بشینم و یا فرضاً تئوری بافی بکنم، اینطور نیست. فرضاً موقعی که من به مدت 14 هفته راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، چون درس توشه، انقلاب چین درس توشه، آنچه که بر سر جاکارتا داره میره، شهر مکزیکو میره و خود کشور مکزیک که تبدیل به یک قتلگاه شده، آنچه که بر سر هندوراس اینا آوردن و آنچه که بر سر آرژانتین و برزیل، نمیتونن اینا تحمل بکنن که انسانهای ترقی‌خواه به قدرت برسن. هم ونزوئلا رو میخوان از پا در بیارن و بعدش ترتیب هم اکوادور، هم اوروگوئه، پاراگوئه رو که از پا در آوردن. نمیتونن تحمل بکنن که انسانها رشد بکنن، به دموکراسی برسن، کمر راست بکنن. بنابراین هم ما این سیستم رو باید بشناسیم و هم ببینیم برای کشور خودمون در این چارچوب، همینطور که عرض کردم، ما معضلی که الان در ایران مردم باش گیر کردن، یکی خطر خارجیه که مردم رو باز میداره از اینکه عظیم بیان توی خیابون و بعضی البته منعشون میکنن، و یکی دیگه روزمره پولاشون رو تو بانک بالا میکشن. یک مش دوز، حالا من از زبان دکتر ابراهیم رزاقی، از زبان چندین نفر، از فرشاد مؤمنی، دکتر راهفر، دکتر رئیس‌دانا، تمام اینا صحبت خواهم کرد و خانم جاله وفا که الان یه مقاله مفصل ارسلت که هم توی خبرنامه گویا هستش و هم فکر میکنم تو اخبار روز اومده، مقاله رو بخونم راجع به بودجه 1397 این آدم شیا. به همین دلیله که مردم شروع کردن مرگ بر روحانی، در واقع مرگ بر طرفداراش، که به اصطلاح مردم رو اینطور پای صندوق رأی کشوندن، که البته خیلی هاشون الان به من پیغام میدن که واقعا میگن اشتباه بوده در یک چنین انتخابات های قلابی و مهندسی شده این آیت الله قتل عام رو علکی همینجوری آوردن در برابر روحانی قرار دادن، انسانهای دیگه پیدا نمیشد که از غربال این جنایتکارایی که تو شورای عرشبت که نگهبان نشستن. چه انسانهایی ما تو کشورمون داریم، چه دانشمندهایی داریم که همینطور 1.5 میلیون اسمنویسی کردن که برن استرالیا، کانادا، امریکا. اینا کیا؟ مغزهای متفکر این کشور، بهترین دانشجوها، بهترین فارغ التحصیلها و دانش‌آموختگان از رس این سیستم دارن فرار میکنن. واقعا بنابراین من ادامه میدم بحثی رو که راجب انقلاب چین و بعد مقاله‌ای رو من از چند هفته پیش شروع کردم راجب این که سوسیالیست با چهره چینی چه وجوهی داره و چه درسایی برای ما داره. برای این که بسیاری ها که مثلا من انتقاد کردم از شوروی متاسفانه نمیتونن سوسیالیسم یعنی چه. چین سوسیالیستی نیست، یه دوران گذار رو، نه سرمایه داریه نه سوسیالیسم. در سوسیالیسم قانون ارزش عمل نمی کنه. سالهای سال پیش الک نوف، یکی از اقتصاددانهای برجسته انگلیسیه، کتابی نوشت زیر عنوان مارکت سوشالیسم یا سوسیالیسم بازار که اون موقع هری مکداف جوابش رو داد. گفتش این یک اکسیمورون، اکسیمورون یعنی کوسه و ریشپن، نمیتونه هم بازار باشه هم سوسیالیسم باشه. این بدعت رو کی در آورده؟ استالین. و من موقعی که انتقاد میکنم از استالین، ببینید چه فحاشیایی به من میشه. آیا اینا واقعا مارکس رو خوندن؟ آیا میدونن اصلا مارکس دیدگاهش چیه؟ دیدگاه اقتصادیش؟ سوسیالیست اون بوده که در شوروی پیاده شد، یه کشور سوسیالیستی بوده. حالا بعد از اینکه اینا تموم شد، قرار شد من راجبه هم لیبرالیست هم نئولیبرالیست هم سوسیالیست صحبت بکنم، صحبت خواهم کرد که واقعا سوسیالیست یعنی چه. بنابراین چین به هیچ وجه همینطور که شوروی به طرف سرمایه داری رفت، چین هم میتونه بره. و باید ببینیم به دقت، حالا ما باید دنبال بکنیم که این سیستم، یعنی سوسیالیسم با چهره چینی، مثل سرنوشتی دچار خواهد شد. تا الان پیشرفت‌های همینطور که گفتم عظیمی داشته، یعنی در واقع صدها میلیون انسان رو از فقر، موقعی که یه خانواده روستایی از فقر بیرون بیاد یعنی چه؟ یعنی فرزندانش پروتئین به اندازه کافی بهشون میرسه، ویتامین، میتونه میوه و سبزیجات بخره و بخوره، مینرال ها، اون مینرال ها یعنی مواد معدنی که میکروگرم باید به مغز برسه تا رشد طبیعی داشته باشه. آزادی یعنی این، و نه آزادی نوع هند، نه دموکراسی فاشیستی نوع هند که 500 میلیون انسان تو خیامونا به دنیا میان، زندگی میکنن و میمیرن. زنا باید تو خیابون برن توالت. اون هنده و این هم چینه. همینطور که ادگار سنو توی کتاب 1958 گفت سرنوشت بشریت در آینده توسط یا این راه و یا اون راه، چین و یا هند تعیین میشه. چه نمونه دیگرش برزیل امروزه، افریقای جنوبی و غیره و غیره. اینا ببینیم به چه سویی دارن میرن. بنابراین عرض شود که من گفتیم که در واقع در کنفرانس 2015 یک سری چیزها به تصویب رسید که از 8 ماده اصلی تشکیل می شد که من ماده سومش رو هفته گذشته آغاز کردم و تمومش نکردم، بنابراین دنبالش رو می گیرم. با این همه از نقش مرکزی مالکیت عمومی صحبت از این می کنه که ما باید تمام به اصطلاح درون مایش اینه که چطور ما سرمایه خصوصی و مالکیت عمومی رو به همراه هم باید ادامه بدیم، ولی چطور زیر نظر دولت و با اولویت دادن به مالکیت عمومی. آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و در رأس همشون هاشمی رفسنجانی که ماده 44 قانون اساسی رو اینطور معکوس کردید و اقتصاد ایران رو با تعدیل ساختاریتون به امروز روز رسوندید، به قبرستان رسوندید. مالکیت عمومی باید حفاظت شود و بخش دولتی باید در اقتصاد غلبه داشته باشد. تضمین نهادین شده برای تمامی مردم چین این است که از ثمره توسعه برخوردار شود. نمثل آقای ترامپ که مالیات کورپوریشن ها رو از 35% به 20% برسونه. تا اون وقت مردم رو فریب بده که آره طبقه متوسط هم از این بهره‌مند میشن. در حالی که ما میدونیم یه عدهشون آره مالیاتش کم میشه، ولی تا چند سال آینده اون از بین میره. این مال انحساراته، مال خانواده خودشه، سر جاش میمونه. و موقعی که ارثش دهان میلیاردها دلارش به بچه هاش به ارث میرسه، مالیات نباید بپردازه یا مالیات بسیار کمی باید بپردازه. قوانین جدید مالیاتیش اینه. در ایران هم از همین قوانین تبعیت میکنه با دستور آقای صادق زیبا کلام ها و محمود سریع القلم ها و محمد قوچانی ها و سعید حجاریان ها و اکبر گنجی ها و امثال ها، توریسیان هاشون، اصلاح طلب ها، از اینا، در واقع نه از اینا بلکه از اربابشون امریکا تبعیت میکنن. عزیزان به یاد بیارن که اینا چه پیغمبری از روحانی ساختن، هم 92 هم 96. موقعیت عرصه که این اصل تفاوت بنیانی میان اقتصاد سوسیالیستی و سیستم سرمایه‌داری. یه اقتصاد سوسیالیستی، سوسیالیستی نیست، در واقع نیمه سوسیالیستیه که مالیت خصوصی در آن غالب است در سرمایه‌داری. اگر ما این اصل را درست به کار بریم، مالکیت عمومی نه تنها میتواند با اقتصاد بازار در هم آمیخته شود، بلکه کارایی و وضع منصفانه یا عادلانه بیشتری از مالکیت خصوصی به دست خواهد آورد. در واقع نوعی همینطور که گفتم بعضیا حاضر نیستن برنامه نپ که در واقع لنین داشت پیاده می‌کرد و دستاوردهای عظیمی داشت، اگر ادامه پیدا می‌کرد امکان داشت که شوروی جان سالم به در ببره و شکوفا بشه. منتها اون کسی که ورش داشت، موقعی که بنده ازش انتقاد میکنم قضیه ناراحت میشن و در واقع شوروی رو به این روش نشوندن. در این حال باید آشکارا دریابیم که در حال حاضر جهان، اینم نکته است، هنوز به دولت ملت ها تقسیم شده و مالکیت دولتی هنوز شکل مناسبی از مالکیت سوسیالیستی را تشکیل می دهد. یعنی در واقع تا زمانی که من عرض کردم امریکا می تونه به کشورهای دیگه اینطور ضربه بزنه، حالا همین قوانین در واقع به برنامه های استراتژیکشون نگاه بکنید، مگه بیکار می شینن؟ مگه در کره شمالی رو آروم میذارن بمونن؟ همین دیروز یا دیروز در واقع قطعنامه دیگه ای علیهش گذروندن که نفت و سوخت هم بهشون نرسه، یعنی مردم از گرسنگی بمیرن، که روسیه و چین هم به سعی دادن. این یعنی چه؟ یعنی که شرها رو به گرسنگی کشوندم. اینا بیکار میشینن؟ آیا میذارن اوکراین؟ اوکراین رو به کجا رسوندن؟ نئونازی همه نئوفاشیست ها ببینید افتادن دنبال آدم شاید مثل ساکاشویلی. کل اوکراین اومده به هم زده ساکاشویلی. از گرجستان بیرون سردن اومده حالا میخواد رئیس جمهور اونجا بشه. اوکراین رو به کجا کشوندن؟ هر شبت که در حال حاضر چراغ راهنمای ما باید این باشد که بخش دولتی بنیان اقتصاد سوسیالیستی را تشکیل می‌دهد. به هیچ وجه دولت نباید بنیان رو تشکیل بده. در سوسیالیسم دولت به طرف پژمردگی میره و تولید کنندگان واقعی میان و مدیریت و سرنوشت تولید رو به دست میگیرن و نه دولت. ریچارد وولف تمام تأکیدش روی اینه که علت این که شوروی از هم فرو پاشید این بود که به جای اینکه کارگرها تولید رو به دست بگیرن، یعنی در واقع دموکراسی به سطح تولید برسه و نه صندوق رأی، دموکراسی واقعی یک مش بوروکرات قدرت رو به دست گرفتن. علت فروپاشی آقای شیرین این بوده و نه اینکه امپریالیسم اومده روسیه رو تکه پاره کرده. یک ایمپلوژن بود، از درون تا مغز استخوان فاسد بود، خود حزب به فساد کشونده شده بود. چنین سیستمی به فساد کشونده میشه موقعی که شما نذارید در سطح کارگاه، کارخونه، مدرسه، دانشگاه رأی‌گیری دموکراتیک بشه و خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. نتیجه این میشه و هنوز در چین دولت درسته که حزب نتیجه حزب دولت نتیجه حزب و 80 میلیون هم عضو داره در چین که شماره کمی نیست، یعنی 80 میلیون چند درصده جمعیت چینه. باید خود کارگرا مدیریت و سرنوشت تولید رو به دست بگیرن. در چین هنوز این زوده، ولی باید ببینیم گرایش چیه. آیا به اون سو میرن و به طرف پژمردگی دولت؟ دولت should wither away، گفته یه مارکس، should wither away، باید از بین بره. و اینکه هدف مالکیت مختلط نه تخریب مؤسسات تحت مالکیت دولت بلکه تقویت آنهاست. ما باید از خطاهای گذشته بخش دولتی روی سخنش با شورویه که به گروه کوچکی از سردمداران اجازه داد از طریق دست بردن در جابجایی و انتقال پولها ثروت‌های عظیمی نصیب خود کنن درس بگیریم. اونج میخوام دولت‌های قبلی خود چین رو داره میگه، بلکه البته در مورد شوروی هم شوروی سابق هم صدق میکنه. یک مش دوست شدن. تولیدهای تعاونی و جمعی روستاها به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارن. تعاونی ها دائم باید گسترش پیدا بکنن. تعاونی ها یعنی در واقع دادن سرنوشت تولید به دست خودشون، فروش، توزیع به دست خود مردم. دولت باید کسب و کارهای خصوصی را چه در داخل و چه در خارج کنترل و تنظیم کند، نه اینکه تنها به خاطر حفظ منافع آنها از آنون حمایت کند و اثرات منفی آنها را نادیده بگیرد. کاملا زیر کنترل باید باشند. چین باید بنگاه‌های خصوصی را تشویق به اصلاحاتی کند تا کارگران در آن سهیم شوند، نه تنها سهیم بشن در سودش بلکه در مدیریتش، و در نتیجه هم سرمایه و هم کار بهره‌مند شده و تنعم همگانی به وجود آورند. 4. اولویت کار در توزیع ثروت بسیار مهمه، که آنچه که تولید میشه در یک کشور، ثروت‌های یک کشور بین کار و سرمایه چطور توزیع میشن. در امریکا ببینیم چطور توزیع میشن، آیا به کار چقدر میرسه و به سرمایه چقدر میرسه. در اقتصاد سرمایه‌داری به کارگران تنها بابت صرف نیروی کارشون مزد پرداخت می شود و نه ارزش کل ارزش کالایی که تولید می کنند. به هیچ وجه ارزش اضافی تولید می کنند کارگران، فقط یه مزد بهشون می دن که فقط بخشی از ارزش تولید شد. توزیع ثروت در اقتصاد سوسیالیستی چین باید هدفش رفع نیاز کارگران باشد و نه سرمایه. ما باید علیه استثمار و قطبندی جامعه مبارزه کنیم. شکاف طبقاتی باید ترمیم شود و افزایش درآمد برای تمامی شهروندان همگام با رشد اقتصادی و بهره‌وری کار ارتقا یابد. درست عکس امریکا که بهره‌وری کار، عزیزان عرض کردم که خانم جولیت شور دانشگاه هاروارد میگه بهره‌وری کار در عرض 20 سال تا سال 2000 100% بالا رفت، در حالی که مزد کارگرها نه تنها بالا رفت، رو به کاهش رفت. پس این ثروت‌های اضافه کجا رفته؟ برقراری سازوکارهای درست و علمی برای تعیین دستمزدها و نیز افزایش دستمزدها فوق العاده حیاتی و مهم است، که الان در چین سالهای سال الان به ویژه در 10 سال اخیر مزد و مزایا همینطور در حال افزایش بوده. البته اینا کافی نیست، خود مدیریت باید به دستشون بیفته. ما نیازمند تقویت تحرک توسعه و اتحاد مردم بوده و به تدریج و پیگیرانه به سوی تنعم و بهزیستی همگانی باید پیشرفت کنیم. پایبندی به توسعه مشترک عمدتا مربوط به مسئله بهزیستی مردم و تنعم مشترک و همگانی است، که در آن مسئله توزیع مهمترین نقش را دارد. مسئله توزیع در واقع دستاوردهای کشور و سودی که به دست میاد. در کشور تولید میشه و هر سال شما ارزش‌های اضافی به وجود میاد. باید ببینیم اینا چطور تقسیم میشه. در واقع توزیع نادرست ثروت، توزیع نادرست ثروت بزرگترین مانع تنعم همگانی است. به امریکا نگاه کنید و به ایران. به طور مثال بعد انتقاد میکنه از دولت‌های گذشته، ما در سالهای میان 1990 تا 2007 شاهد کاهش سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی از 53% به 42% بوده. در دولت‌های قبلی چی؟ گسترش ارتش ذخیره بیکاران، وجود تبعیض در بازار کار، خصوصی سازی وسیع شرکت‌های دولتی ضربه سنگینی به همبستگی و قدرت طبقه کارگر زده است. به همین دلیل اعتصابات چقدر گسترش پیدا کردن در چین. در چین امروز روز نابرابری در مالکیت و درآمدها شدید و در حال رشده و شاخص جینی از ایالات متحده هم بزرگتره، که به نظر من اینش اشتباهه. 1% ثروتمندترین خانواده های چین 1/3 کل دارایی های خانواده ها رو کنترل می کنن، که با ارقام امریکا برابر است. در حالی که من توی گیومه نوشتم در امریکا 1% بالا صاحب 43% از کل کشور از ثروت هاست، در چین 33%. در 1 دهه اخیر اسناد رسمی بر اهمیت از بین بردن شکاف درآمدها تأکید داشته است، اما این مسئله قابل بحث شده است، چرا که برخی از مقالات طرفداران سرمایه‌داری از ثروتمندان تجلیل می کنند. و اونها را موتور رشد اقتصادی. به نوشته های همین روزنامه شرق و غرب و دنیای اقتصاد اینا نگاه کنید که اینا موتور فلان هم. در چین هم همین جوری بوده. آنها موتور رشد اقتصادی دانسته و به عنوان الگوی شایسته کارآفرینان سهم بزرگتری از ثروت را باید به دست بیارن. این شیوه تفکر رایج و مخرب بران است که شکاف میانه ثروتمندان و فقرا مسئله بی اهمیتیه. در کتاب آقای روحانی رو عزیزان مردم رو باید بخونن کتابش رو. مسئله شکاف بین شکاف دقا مسئله بی اهمیتیه و نامربوط به توسعه در نقاش وسیع اقتصاد خصوصی است. و از نظر اینان مشکل اصلی عبارت از تله یا دام طبقه متوسطه، یعنی بالا رفتن مزد کارگرا. تله یا دام طبقه متوسط. وقت من تمامه و این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب. امیدوارم که کمک عزیزان برسه در اینها. و بعدش به هم به دانشجو تیوی میره برنامه و از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و در تلگرام چند ساعت بعد میره توی تلگرام که برنامه های دیگه هم هست توی تلگرام، آدرسش اونجاست. بعدش میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org که در حقیقت صداش. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.